أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا أشد حبا لله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. یکی از مسائلی که در قرآن مجید مکرر در مکرر مطرح شده مسئله ولی خداست. گاهی به عنوان اولیاء خدا، گاهی به عنوان بعضهم اولیاء و بعض و جملاتی در این ردیف دیده می شود. معنای ولی در کتب لغت و روایات و آیات بسیار مورد بحث است. ولی به چه کسی گفته می شود؟ ولی اون کسی است که محبت دیگری را دارد یا محبوب دیگران است. ولی به معنای سرپرست است و امثال اینها در احادیث و روایات و لغت آمده و معناهای مختلفی هم کردند. اون چه یه وقتی ما تحقیق کردیم و مکرر در مکرر هم در عرایضم گفتم و طبعا باید همین معنا هم باشد، ولی به معنای کسی است که فرمان می‌دهد رو محبت یا فرمان می‌برد رو محبت. محبت در ضمن فرمانبرداری یا فرماندهی. گاهی بعضی از افراد هستند فرمان می‌دهند و طرف هم فرمان بر می دارد ولی محبتی در کار نیست. اون که فرمان می دهد آمر است و اون که فرمان بر می دارد در اینجا مطیع است. گاهی به عکس، انسان کسی رو دوست دارد و او هم این را دوست دارد ولی فرمان نمی دهد فرمانده یا محب، و یا اون که اگر فرمان می دهد طرفش محبوبش فرمان بر نمی دارد، این را هم محب یا محبوب اطلاق می شود. بنابراین اگر هر دو با هم قاطی شد، ممزوج شد، این شخص رو چه فرمان بدهد روی محبت، چه فرمان بردارد روی محبت، ولی گفته می شود. مثلا انسان گاهی هست که به خاطر ترس از عذاب پروردگار و اصلا محبتی در کار نیست، فرمان پروردگار رو میبرد، این شخص رو میگن مطیع. گاهی هست یک نفر پیدا ممکن است بشود روی عدم معرفت محبت به خدا دارد اما فرمان بردار نیست، این شخص رو میگن محب. وقتی انسان از اولیاء خدا میشود که خدا را بشناسد، خدا را از همه موجودات دیگر بیشتر دوست داشته باشد و به خاطر محبتش به خدا فرمان بردار باشد، سه چیز باید حتما وجود داشته باشد تا به یک انسان بگن ولی الله. اول محبت خالص به خدا، دوم اطاعت 100% پروردگار، سوم محبت به خدا، یعنی این اطاعت در اثر محبت باشد نه در اثر ترس یا طمع و امثال اینها. به این شخص میگن ولی خدا. اگر شما مراحل تزکیه نفس را پیمودید، یعنی قدمهایی که تعیین شده، توبه و استقامت و صراط مستقیم را انجام دادید، خودتون رو خوب در این مراحل آزمایش کردید و کاملا خودتون رو ساختید به طوری که استقامتتون اونچنان و در صراط مستقیمتون اینچنین، اون وقت شما مطیع پروردگار هستید و محبتتون اگر به خدای تعالی تکمیل بشود، عرایضی که در هفته های گذشته عرض کردم انجام بشود، هم از عظمت پروردگار خائف باشید، هم امید زیادی به ثوابهای الهی داشته باشید و هم شاکر نعمتهای پروردگار باشید، محبتتون اون چنون کامل باشد که هیچ چیز رو غیر از خدا دوست نداشته باشید. اینجا یه نام، یه اسم از خدا میگیرید که این نام و اسم اونقدر ارزش دارد که اگر تمام اون چه که در دنیا از مناسب، از مسائلی که اعتبار به انسان میدهد، مدارک مختلف در رشته‌های مختلف حساب کنید، ارزشش بیشتره و اون ولی خداست. شما مطیع خدا باشید روی محبت تا بشید ولی الله. نهایتاً ولایت و ولی الله شدن مراتبی دارد، به مراتب تقوای انسان بستگی دارد، به مراتب معرفت انسان بستگی دارد. به مراتب شرح صدر و ایمان انسان بستگی دارد که اگر تقوای شما کامل بود، محبت شما متمرکز به خدا بود و اون وقت برای محبتتون به خدا خدا رو اطاعت کردید، در مرحله اول ولی الله قرار میگیرید. آخر یه طرف شما هستید ولی خدا، یک طرف علی ابن ابی طالب که میگیم اشهد ان علیم ولی الله، علی ابن ابی طالب علیه السلام است. طبعا باید مراتبی داشته باشد. مرتبه اولش اینیست که در ما هست و مرتبه نهاییش اونیست که در علی ابن ابی طالب علیه السلام است. او ولی الله است، شما هم ولی اللهید. او مؤمن است، پیغمبر اکرم مؤمن است که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، و شما هم مؤمنید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. یا ایها الذین آمنوا توبوا الالله توبتا نسوها. میبینید قبل از مرحله توبه به شما گفتند ای مؤمنین، به علی ابن ابی طالب و پیغمبر اکرم هم گفتند مؤمن و آمن الرسول. بنابراین اینها مراتب دارد، کفر هم مراتب دارد، یعنی پله به پله. اگر یه نبردوانی 100 پله داشته باشد، شما که روی پله اولی بر نوردبان سوارید و اونی هم که در پله آخره روی نوردبانه، و ولی فرق شما با اون در همینه که شما در پایه اولید و او در پایه آخر. سلمان در درجه دهم از ایمانه، ابی ذر در درجه نهم از ایمان، و ما مثلا در درجه اول ایمانیم. این معنی مراتب. این مراتب رو انسان هر قدر بیشتر بپیماید، کار شروع شده، میتوند قدمهایی بردارد از این مرحله محبت، مرحله تقوا، از این مرحله‌ای که الان ما در بحثش هستیم. اگر انسان بخواد حرکت کند، وقتی که مرحله محبتش تمام شد، اسمش ولی خداست. اگر درست جلو آمده باشد، اگر درست حرکت کرده باشد، نهایتاً باید در این مسئله کار بکند، فعالیت بکنید. هر چه دقیق تر بهتر، هر چه محبتش به خدا بیشتر بهتر، تا اونجا برسد که وقتی نام خدا رو میبرند مثل حضرت ابراهیم بگوید جانم مالم هر چه دارم، در راه شنیدن اسم خدا میدهم. این شخص ولی خداست، این شخص مطیع خداست، این شخص محب خداست. این است که خدای تعالی در قرآن می‌فرماید والذین آمنوا اشد حبا لله. اونهایی که ایمان دارند، اونهایی که اطاعتشون از خدا بیشتره، اونهایی که محبتشون به خدا بیشتره، اینها ولی خدا هستند. در قرآن شریف مکرر در مکرر آمده که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، همه بدانید، همه آگاه باشید چه علامت ولی خدا. البته عرض کردم ولی خدا مراتب دارد، لااقل باید به مراتب وسطش بگوییم. حالا اوائل اگر این چنین نبودند، کم کم این چنین می شوند. اگر انسان در راه ولی خدا شدن قدم برداشت، کم کم به اینجا یقینا می رسد چه اولیاء خدا لا خوف علیهم. این خوفی که اونها ندارند از چیست؟ از کجاست؟ برای چیست؟ از خدا هم نمی ترسند، از هیچ چیز، از عذاب الهی هم نمی ترسند. لا خوف علیهم، نفی خوف رو، جنس خوف رو می کنه از ولی خدا. معنای این جمله این است که این رو بدانید، خوف بیجا، خوف مثلا از چیزهایی که نباید ترسید. گاهی شما از خدا میترسید به خاطر این که خدا قهار است، خدای تعالی ممکن است ما رو در قیامت عذاب کند هرچه هم آدم خوبی باشیم. این خوف غلط. اما گاهی از عظمت پروردگار ما میترسیم. مکرر مثل زدم براتون در همین بحث که گاهی انسان زیر دست یک شخصیت پرمحبت با مهری است، دست رو سرش میکشه اما بدنش میلرزه. چرا؟ به خاطر شخصیت طرف، به خاطر عظمت طرف. محبت فوق العاده داره که حاضر است به پایش بیفتد و پای او رو ببوسد، اما در عین حال از او میترسه. این ترس خیلی قیمت دارد و همین ترسه که ما باید از خدای تعالی بترسیم. و الا خدا که ظالم نیست، به مثقال ذره خدا به احدی ظلم نمی کند، حتی عدالت هم انجام نمی دهد که میگیم که خدایا با ما با فضلت رفتار کن، با عدلت رفتار نکن. و خدا هم با عدلش با کسی رفتار نمی کند. و یعفو عن کثیر، و از بسیاری از چیزها خدا می گذرد و عفو می کند. ما ممکنه 100 گناه داشته باشیم، خدا نهایتا یکی یا دوتاشو به رخمون می کشد. در روایت دارد که شخصی رو آوردن خدمت علی ابن ابی طالب. حضرت ازش سوال کرد چند دفعه دزدی کردی؟ گفت دفعه اوله. حضرت تأمل کرد، ولی خب اقرار کرده دستشو باید برید. وسایل رو آوردند، گفت حالا که میخواید دست منو ببرید، من بیشتر از 70 مرتبه دزدی کردم. حضرت فرمودن منم تو همین فکر بودم که چطور در دفعه اول خدا تو رو لو داد، چطور تو مفتضح شدی در دفعه اول. منم تو همین فکر بودم. گناهانی انسان می کند، معصیتهایی می کند، خدای مهربان، خدای رحمان و رحیم همه جا می گذرد، غفار است. اصلا غفره به معنای پوشندنه، یعنی خدا می پوشونه. ستار العیوب است، از هر الجمیل است. حتی در دعای کمیل میگیم و کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته. چقدر از صفات خوب، کارهای خوب بود که من اصلا اهلش نبودم، ولی در بین مردم پخش شده بود که فلانی نماز شبش ترک نمیشه. این همچه خدای مهربانی. از این خدا باید از ظلمش ترسید، نستجیر بالله. از بی عدالتیش ترسید، حتی از عدالتش انسان نباید بترسه، چون خدا با عدل با مردم رفتار نمی کنه، با فضل رفتار. بنابراین اگر انسان توانست خودشو بسازه طوری که همه دستورات الهی رو اطاعت کنه، محبتش هم خالص به خدا باشد، بخواد یا نخواد مردم اسمشو ولی خدا بگذارن یا نگذارن، این ولی خداست. ولی اگر محبتش اینطور نبود، اطاعتش 100% نبود، این چه مردم همه بگن این ولی خداست، ولی خدا نخواهد بود. و اگر همه مردم بگن این ولی خدا نیست و اونطوری باشد که باید باشد، ولی خدا خواهد. معنای ولی خدا، اگر کسی توبه کند، در توبهش استقامت داشته باشد، در صراط مستقیم باشد، مرحله محبت رو اونچنون که در این مدت عرض کردم طی بکند، میشد ولی خدا. حالا چه مراحل بالاتر هم باشه، چه پایین تر باشه، چه هر چی میخواد باشه. اینی هم که ما در مراحل میگیم یه مدتی شما در این مراحل باشید، برای اینه که خوب تمرین کنید، خوب بتونید در این مسائل قلبتون روحتون رو جا بندازید، بتوانید خودتون رو در این مراحل محک بزنید و واقعا دارای استقامت باشید. هر روزی سر یه شاخه‌ای نباشید، هر روزی باد نلغزونتون، هر روزی به یه طرفی نروید، همجرعا نباشید و ثابت باشید. و اینی هم که میگیم در صراط مستقیم مدتی کار بکنید، برای اینکه تمام کارهاتون از کارهای مادی و دنیایتون گرفته تا کارهای عبادی و اخرویتون همه در صراط مستقیم باشه، در راه راست باشه، درست باشه، درست حرکت کنید. بنابراین اگر این چنین شد، این مراحل رو گذروندید، مرحله محبت و تقوا را هم خوب انجام دادید، همه تون از اولیاء خدا هست که لا خوف علیهم، کار بکنید، فعالیت کنید، خوف، ترس، حزن همه رو از بین ببرید، افسردگی نداشته باشید. راه از بین بردن افسردگی هایی که متاسفانه امروز در جوامع ما خیلی زیاد شده، به خاطر طول عمل، به خاطر نارسایی ها، به خاطر نابسامانی ها، اینها رو ندارید. فقیرترین مردمید، خدا خواسته، محبوبم خواسته. مریضترین مردمید، محبوبم خواسته. بیکسترین مردمید، خدا خواسته. خدا بچه بهتون نداده، نداده باشه. یه نفر آمد به من گفت آقا ما 7 سال ازدواج کردیم هنوز بچه دار نشدیم. گفتم به تو چه؟ گفت یعنی چی به من چه؟ گفتم خدا نخواسته از این کارخونه بشری به وجود بیاره. راحت باش. به تو چه؟ خدا یه تعدادی بشر روی کره زمین مقرر فرموده و به تو نصیبی نرسیده، چه اشکال ده؟ چه بهتر؟ بارت سبکتر؟ و جدن کسانی که این رو عرض میکنم، تو پرانتز باید عرض میکردم، کسانی که برای نداشتن فرزند جوش میزنن، قصه میخورن، اینها با خدا مبارزه میکنن. چه معنا داره؟ یکی رو خواسته خدا بچه بده، یکی نخواسته، یکی رو خواسته 10 تا بهشون بده، بنده خدایی میگفت هر دفعه که ما زنمون زایمان میکرد یا دو قلو بود یا سه قلو، مشکلی داشت. 10 تا بچه ردیف شدن کوچیک، همه قد و نیم قد. خب این اینو خدا خواسته، به تو چه؟ تو معلومه که از اون نوکرای خوبی خدا تشخیصت داده که بیشتر بندگانشو تربیت بکن. اونی هم که بهش نداده، باز نه اینکه اون مربی نیست، نه، ممکنه شما دیگران رو تربیت بکن، مربی دیگران باش. به هر حال اینها مربوط به ما نیست. به ما چه؟ جوش میزنه که چرا بچه طلاق، جدایی، خدا نکنه که تقصیر زن باشه، یعنی تقصیرم نیست، قصور زن باشه، فوراً میرن طلاقش میده. یه زن دیگه بگیریم که بچه دار بشیم، سرت بخوره به اون بچت، اون بچه‌ای که تو میخوای به جامعه تحویل بدی، یک پول ارزش نداره این بچه، چون بنای این بچه، اساس این بچه روی خلاف خواست پروردگاره. تو چه کاری که این برنامه ها رو تنظیم میکنی و تعقیب میکنی؟ اصلا ما چه کاره هستیم؟ اولیاء خدا از هیچ چیز نمیترسن، افسردگی ندارن. مرضهای مختلف هجوم آورده. من خدمت یکی از اولیاء خدا همین یکی 2 سال قبل بود که بعدش هم فوت کرد، رفته بودیم گفتم آقا حالتون چطوره، شاید حدودم 100 سالم عمرشون بود. فرمودن من مهمانهای زیادی دارم، میان پذیرایشون میکنیم، بعضی ها زیادتر میمونن، بعضی ها کمتر. خب این مسئله شاید همه تون اینجوری باشید. بعد یه خورده این صحبت کرد، فهمیدم این مهمون ها مرض های مختلف. میگه مریضی میاد، ما یه مدتی پذیرش میکنیم، رفت که رفت، نرفت با پشت گردنی دکتر تونستیم بیرونش کنیم، میکنیم، نشد باش میسازیم. مهمان ببینید اینجوری برخورد میکنند. نگید آقا مرض که ما رو ول نمیکنه. یه نامه ای همین پریروز از یکی از شهرستان ها برای من نوشته بود، بدبختی اول، بدبختی دوم، بدبختی سوم، بدبختی چهارم، تا 8 تا بدبختی رو در سن جوانی برای خودش شمرده بود که اینا همه رو بدبختی. اون وقت شروع کرده بود به ذات مقدس پروردگار، نستجیر بالله که من به زبانم نمیاد بگم، که من یه مقداری نصیحتش کردم در نام. لا خوف علیهم، از هیچی نترسید. چطور میشه آقا؟ آخرش چطور میشه؟ میمیریم. خب مگه بقیه میمونن که تو میمیری؟ من هنوز جوانم، اینقدر جوان مردن تا هم یکی هست. خدا انشاءالله لعنت کنه اونهایی که یهود و نصارا را بر سر مسلمان ها مسلط کرد. آقا میگه لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهود و نصارا وارد مملکتتون شدن، اقلا ولی خودتون قرارشون ندید. ولی یعنی دوستشون داشته باشید، بگید اونا بهتر از ما هستن. مرد رفته کارگری کرده، حالا چطور بلند شده رفته یک قدم توی مملکت‌های اروپایی و غیر مسلمان، اونقدر میاد تعریف میکنه که آدم آب تو دهنش کج میشه که پاشیم ما هم زندگیمونه بفرشیم بریم اونجا و این خوبان رو ببینیم. خوبی چیه؟ خوبی هر روز حمام رفتن؟ خب تام برو حمام. خوبی عطر زدن؟ تو هم عطر بزن. خوبی در چیه؟ فحشا و منکراتی که انجام میدند آوردن در مملکت عراقی که من یادم در زمان فیصل قبل از این کودتاهایی که شد به وسیله این صدام ملعون، اکثرش هم یه مدتی رئیس حزب بعث بود، بعدش هم رئیس جمهور شد. اکثرا به وسیله این مرد ناپاک انجام شد. یهود و نصارا رو وارد مملکت کردند. اون عراقی که ما وقتی میرفتیم خیال میکردیم رفتیم تو بهشت و واقعا بهشت بود، هم از جهات معنوی هم از جهات مادی. هر کس میرفت عراق و برمیگشت همه منتظر سوغاتی بودن که از اونجا تو میای چیزهای خیلی قیمتی اونجا هست، پول اونها چقدر ارزش داشت. حالا ببینید به چه روزی افتاده. من همین امروز صبح یه قدر نشسته بودم گریه میکردم برای قبر مطهر علی ابن ابی طالب علیه السلام. اون حرمی که یک سر سوزن از قبارش شفا بخش دل تمام مردمه، حالا بیاد زیر چکمه یهود و نصارا. ای کاش اینا یهود و نصارا بودن، اینها نامسلمانن، اینها انسان نیستن. و الا هر بشری نسبت به مقدسات دیگران احترام قائل. من خودم در لبنان رفته بودم تو کلیسا، احتراماتی که مسیحی‌ها برای کلیسا قائل بودن ما هم قائل بودیم. انسان باید بود. قبر مطهر علی ابن ابی طالب چه کنیم؟ به خدا قسم اگر راه باز بود، اگر میشد بریم، اگر سیاست ایجاب میکرد، اگر اجازه ولی فقیه می بود، اگر مصالح منظور می شد و مصالحی داشت، هممون همینجور پیاده پا می شدیم می رفتیم اونا رو قل و غمشون می کردیم. نباید یک مسلمان بنشیند و مسلمان های دیگر بگن وا مسلمین. فلم یجبه، اگر جوابشون ندیم فلیس به مسلم. ولی چه کنیم؟ همین راه پیمایی ها هست، همین اظهار همدردی ها هست، باید انجام بدیم. و خب مردم مسلمان هم الحمدلله تا حدی مشغولند، ولی اینها به نظر من اونها پررودتر میشن. هرچی که این همه در فلسطین فلسطینی ها کشته دادن، راه پیمایی کردن، چون پشتشون به اون ملعون وصله و محکمه، کار خودشونو میکنه دیگه. حالا وقتیست که دست به دعا بردارید، برای فرج دعا کنید. آقامون بیاد، بدونن ما مولا داریم، بدونن ما امام زمانی داریم. و انشاءالله انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا، ما میبینیم که خیلی نزدیک است. و چیزی که ما رو آرام میکنه همین مسئله است. لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. این ممالک اسلامی خیال میکنن حالا اونا بهتر دارن کار میکنن. نه خیر، هیچ هم بهتر کار نمی کنه. یه هواپیما ساختن و اینا رو به همین مردم ایران بگن، همشون بهترین کارها رو انجام میدن. دستشون باز باشه، سرمایه در اختیارشون باشه، امکانات در اختیارشون باشه، از همه اونها بالاتره. اونجاها متاسفانه در 50 سال قبل از انقلاب مردم ایران دستشون بسته بود. حالا تا باز بشه مدتی کار داره، ولی میبینه در همین مدت به حمدالله صنایع اختراعاتی اکتشافاتی داشتند و بهتر از اینها هم ممکن است انشاءالله بشود. و تحت تأثیر این مسائل واقع نشید. ولی خودتون حتی یک مخترع بالاترین رو قرار نده، محبتش در دلتون جا نگیره. لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیا. ولی به معنای مطیع محب اینجوری نباشید. از اون طرف همین کلمه عیناً به فرماندهی که رو محبت فرمان میده، رو محبت فرمان میده، یعنی علاقه زیادی به شما داره، میگه این کارو نکن. طبعا کسی که رو محبت به کسی فرمان میده، این طبعا به نفع خودش نیست، بیشتر به نفع شماست. خدای تعالی که اصلا مفهومی ندارد که به نفع خودش دستوری بده. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گر. هیچ فرقی نمی کن. اینی که میگه نماز بخوان، اینی که میگه عبادت کن، اینی که میفرماید روزه بگیر، زکات بده، همش به نفع شماست. یک کلمه از این دستورات به نفع خودش نیست، معنام نداره. یه عده مسلمان ها میامدن خدمت پیغمبر اکرم، به پیغمبر منت می‌داشتن که ما مسلمانیم. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بر من منت نگذارید که مسلمان شدید، بل الله یمن علیکم، بلکه خدا منت گذاشته بر سر شما که پیغمبر به این عظمت رو که من یه وقتی مثال می‌زدم، اینطوری مثالی بهتره که بگیم حضرت سلیمان با اون عظمت در لباس مورچه اومده توی لونه مورچه ها، این خیلی بهشون محبت کرد که راهنماییشون کنه، که اینا رو به مقام انسانیت مثلا برسونه. پیغمبر با اون عظمت اومده در بین افراد بشر، لیاقت ما نداشتیم و الا پیغمبر بیشتر میموند. و 63 سال توی مردم که وجودش برکت است، وجودش نعمت است. حضرت عیسی که از غلامان پیغمبر اکرمه میگه که و السلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم اسحیا، هر جا من باشم اونجا کمال خوبی هست، سلامتی هست، به اصطلاح نعمت هست، فراوانی هست، برکت هست. وقتی او اینجوری باشه، پیغمبر اکرم از لحظه ای که متولد شد همه بت‌ها به زمین افتاد، این پیغمبر رو خدای تعالی فرستاده، 63 سال توی مردم بوده، 23 سالش رو تبلیغ کرده. اون وقت ما قدر اینو ندیم. قل لا تمنوا علی اسلامکم، بل الله یمنو علیکم، بلکه خدا منت گذاشته بر شما. یک همچین شخصی فرمان میده، میگه این کارو بکنید، این ولی شما. حضرت بقیت الله ارواحنا فدا، همه تون آماده باشید. نمیخوام بگم مثلا ظهور فلان روزه یا فلان وقته، چون تعیین وقت غلطه و اونهایی که تعیین وقت میکنن کذابن، ولی نزدیک بودن شما کاملا احساس میکنن. یه وقتی گفتم دو چیز قطعیه و یک چیزش احتمالی. دو چیز قطعی، حضرت ولی عصر وجود دارد. دوم قطعی، حتما میاد. و سوم شاید امکان داره در زمان ما باشه. ما باید چیکار کنیم؟ خودمون رو آماده کنیم ولی امام زمان باشه، او ولی ما باشه. مولای انا مولاک، ای مولای من مولای تو هم. ای آقایی که فرمان میدی و روی محبت محبتم فرمون میدی و یک سر سوزن به نفع خودت نمیخوای کار بکنی، منم فرمون بردار با محبت تو هستم. الله ولی الذین آمنو، خدا ولی اونهاییست که ایمان آوردند، یعنی خدا فرمون ده روی محبت. هیچ یک از این دستورات اسلام به نفع پیغمبر اکرم، به نفع علی ابن ابی طالب، به نفع امام زمان، به نفع خدا نیست. اینی که میگم به نفع اونا یعنی مثلا جیبشون پرپول بشه. پیغمبر اول که می اومدن به همه مردم اعلام میکردن آی مردم قل لا اسألکم علیه من اجر، ما مزدی از شما نمیخوام، بیاید بشینید من حرفامو بزنم برای شما، شما شاید هدایت بشید، راهنمایی بشید، رستگار بشید. این معنای ولایت اونهاست. اینی که به شما میگن ولایت داشته باشید، ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، بنی الاسلام علا خمسه، روایت تقریبا شاید یه وقتی شماردم بیشتر از 10 روایت از ناحیه معصومین به سند صحیح وارد شده که اسلام بر 5 پایه بنا گذاشته شده. نماز است و روزه است و زکات است و جهاد است و ولایت. ولی به اندازه‌ای که به ولایت صدا زده شده مردم رو خواستن، به هیچ یک از اینها نخواستن. حتی امام توضیح میده، میفرماید گاهی میشه نماز نصف میشه، در مسافرت نمازه 4 رکعتی میشه 2 رکعت، گاهی خانم ها 10 روز 7 روز 5 روز نماز اصلا میگن نخونید. اما نمیشه بی ولایت بود در این چند روز. تو مسافرت هم ولایتت همون اندازه باید باشه که در حضر هست. در باره روزه، هم مریضا روزه نگیرن. افرادی که نمیتونن روزه بگیرن نگیرن. بعدم سالی 1 ماهه. ولی ولایت باید همه دوره سال باشه. مریضم باید ولایت داشته باشه. یعنی مطیع و محب باشه. هیچ وقت دست از انسان برنمی‌داره. زکات، خیلی از مردم هستن اصلا دوره عمرشون زکات بهشون واجب نمیشه، ولی ولایت اینطور نیست. حج، چون این روایات این 5 تا رو گاهی بعضیش حج داره بعضیش به اصطلاح جهاد داره. حج، خب مستطیع حج میره، ولی غیر مستطیع حج نمیره. ولایت اینطوری میره. اما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه، ولایت رو همیشه باید داشته باشید. همیشه یک آدمی باشید که امام زمانتون رو دوست داشته باشید و اطاعتشم بکنید. اطاعتشم بکنید. تا اطاعت او رو نکردید گفتید این یک کار خستگی داره، زحمت داره، همونجا از ولایت خارج شدید. اینا رو خوب بفهمید. گاهی بعضی ها میگن ما ولایت داریم. کجا تو ولایت داری؟ داری معصیت میکنی. آدمی که معصیت کاره کجا ولایت داری؟ تا یک گناه کرد، تا این گناه رو جبران نکنه، ولایتش از بین میره. میشه مطیع، میشه محب. مطیع هم نمیشه، میشه محب. یه دروغ گفتی، ولایت دیگه نداری. نه، خوب دقت کنید. اون لحظه ای که داری دروغ میگی و نباید بگی، اونجا ولایت تو از دست میدی و میشی اگه ولی خدا بودی نیستی دیگه ولی خدا. یه کار خلاف. ولایت معناش این است که انسان 100% اقلش، یعنی اون مرحله پایینش ها، 100% مطیع باشه و جز خدا رو هیچ چیزی رو دوست نداشته باشه، همونطوری که شرح دادم البته. یعنی اگر خدا رو دوست داری یا هر چیزی رو دوست داری به خاطر خدا باشه. این معنای ولایت. خب ولایت میره جلو تا جایی میرسه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، خوفی نداره، هیچ ناراحتی نداره، هیچ ترسی از کسی. نصفه های شب علی ابن ابی طالب تشریف میبرد توی اون مخلصونهای کوفه، و حال اینکه خوارج خیلی اذیتش میخواستن بکن، حتی قبر علی ابن ابی طالب تا مدت ها مخفی بود، چون اونقدر این خوارج بد بودند که میامدن بدن علی ابن ابی طالب رو ممکن بود از توی قبر بیرون بیارن. خوارج بودند، طرفدارای معاویه بودند، بالاخره ناکسین و قاسطین و مارقین بودند. قنبر رو محبتی که داشت اون دورادور، به طوری که علی ابن ابی طالب نبینتش، می اومد گفت آقا یه وقتی مشکلی براش پیش نیاد من باشم. حضرت یه دفعه روش برگردیم کجا میاد؟ آقا برای این جذر و محبته، الان کسی اینجور محبت ها بکنه خیلی هم تشویقش بود. حضرت فرمود تو میخوایی من از دنیایی ها به اصطلاح من حفظ کنی یا از بلاهای آسمان حفظ کنی؟ چیکار میخوایی بکنی؟ خواهید دید که توی مسجد که تمام مسلمان ها دورور من هستند، یه نفر میاد با شمشیر میزنه تو فرق من و من از بین دیگه. دیدن بعدها دیدن. چیکار میخوای بکن؟ من به خدا بسپار. البته این منافات با بعضی از حفاظت ها و محافظین و فلان اینا نداره. های وقتی بگید پس اینا چرا اینجوری میکنن؟ نه، اینا هر کسی المعروف به قدر معرفه، هر کسی به حدی. علی ابن ابی طالب بود که ممسوس فی ذات الله، اون بود. خب ترسی نیست. میگن آقا امشب نرو مسجد، ما برنامه صحیح هر شبمون میریم مسجد، او نباید حمله بکنه، ابن ملجم نباید حمله بکنه، ما که کار هر شبمونه. ولا هم یحزنون، اون ولا هم یحزنون مربوط به آینده است، اینا بعدم محزون نمیشه، یعنی روز قیامت محزون نمیشه، شب اول قبر محزون نمیشه، حزنی برای اینها نیست. پیغمبر اکرم در کنار پیغمبر اکرم انسان باشه چه حزنی داره؟ وقتی که انسان از دار دنیا میره میبینه علی ابن ابی طالب تشریف آوردن، پیغمبر اکرم تشریف آوردن، همه حلقه کردن اینو، جواری کلا خوش آمدی، خوب امتحان دادی، چقدر باری کلا از توی به اصطلاح جلسه امتحانی وقت بیرون آمده باشید، خیلی خوب امتحان داده باشید، همه دانشی ها دورتونه بگیرن، ماشاءالله چقدر خوب جواب دادی. اونم کی بگه علی ابن ابی طالب؟ بارکالله خدا هم سلام فرستاده، سلام قولا من رب الرحیم. چرا به یکی از دوستان میومدیم میگفتم یه هواپیما میخواییم سوار بشیم، یه هواپیما اونقدر قبل از پرواز جهات امنیتی این هواپیما و پرواز رو مواظبن که حساب نداره. 100 دفعه هواپیما سوار شده، هر دفعه هم گفتن کمربندتون، یک دفعه ما نفهمیدیم این کمربند چه درد کنه، اما احتیاطش خوب. درباره خود هواپیما چقدر جهات امنیتی رو رعایت میکنه که چی میخواد بشه، اگه از اون بالا بیفته خب میمیریم، خیلی خطر داره. آقایون از این دنیا بیفتیم تو اون دنیا خیلی خطر داره، خدا میدونه اونقدر خطر داره که خدای صدق الله العلی العظیم. اون خدایی که راست میگه گفته که ممکنه حفرتون من حفر نیران، یه سوراخی از سوراخهای جهنم باشه، خیلی خطر داره. چقدر رعایت امنیت اون طرف رو کردی؟ چقدر؟ چیکار کردی؟ کمربندمون رو بستی؟ کارهامون رو انجام دادیم؟ یک کمربند تقوا میخوایم. این کمربند میدونید بری چی میبندن؟ حالا شاید همه تون هواپیما سوار شدید ولی ندونید بری چی میبندن. گاهی ممکنه هواپیما بالا پایین بیفته، شما سرتون بخوره به سقف هواپیما، این کمربند نگهتون. همینطور نیست؟ فقط همین. حالا سرش آدم خورد به سقف چی میشه؟ خونی میشه. اما اگر سرتون به سنگ لحد بخوره، بلند شید ببینید نکیر و منکر ایستادن، میگن من ربک، تویی که در تمام عمر به یاد خدا نبودی اینجا چطور میخوای به یاد؟ مربی تو کیه؟ آقا تو را کی تربیت کرده؟ میتونی بگی خدا خوش به حالت؟ اونم میگه سلام قولا من رب رحیم. اما اگر گفتی که شیطان، اونجا فکر نکنی که حالا من آزادم، من دروغی میگم خدا، در آدم در میرم دروغی انسان بگی من رب بک. ولی تو کیه؟ به خدا قسم آدم میخورده رو اینا فکر کنه بدنش میلرزه. چقدر خوبه همین دنیا انسان لقب ولی الله رو روی خودش بگذاره. توی همین زیارت آل یاسین میخونید یا مولای انا مولاک، ای مولای من، ای فرمانده با محبت من، منم فرمان بردار با محبت تو هستم. اینو راست بگیم، همین یک کلمه، تمام عمرتون زحمت بکشید همین یک کلمه رو راست بگید، دیگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ محزون نمیشید. اما آدم وارد یه مجلسی میشه، نهاری دعوتش کردن، اینه صابخونه منشی میکنه، چی آقا مگه ما رو دعوت نکردی؟ با همین لباس گفتم بیا، با همین قیافه گفتم بیا، با همین فکر گفتم بیا. اون خدا میره توی اعماق قلبمون، با همین اعمال گفتم بیا، ما دعوتت کردیم. همین اونجا اینطوری میشه. ولی چقدر خوبه بیان بگن سلام قول من رب الرحیم. امیدواریم خدای تعالی ما رو با امام زمانمون محشور کنه. امیدواریم خدای تعالی اون مطالبی که هفته قبل گفتم که کیا رو خدا دوست داره جز اونها قرارمون، جز اونهایی که خدای تعالی میفرماید که یه عده هستند که صفن کأنهم بنیان مرصوص، مثل دیوار بتونی محکمند، هم خودشون رو حفظ میکنند هم مردم رو از شر دشمن حفظ میکنند، که تفسیر شده به اصحاب حضرت بقیت الله ارواح نافدا، ما رو جز اونها قرار بده. ایام در عین این که خیلی مهمه، ولی یه روایتی هست هر سال هم به سراغش میدن، ولی فکر میکنم امسال خیلی بیشتر باید روش توجه کرد. العجب کل العجب بین الجمادی و رجب، این ماه جمادی الثانی، این اواخرش، این از علائم ظهور انشاءالله، خیلی عجیبه. آخر بیان بگن نجف مرکز علم و دانش، جایی که در تمام دوران تاریخ یک نفر سنی زندگی نمی کرده و همه شیعیان علی ابن ابی طالب بودن، وادی السلامش مرکز ارواح مؤمنینه، اون وقت بیان این طور باش عمل بکنن، خیلی عجیبه، کل العجب. من نمیخوام بگم حالا این منظور، این روایت منظور همین جریانه، ولی خب غالبا این اواخر ماه جمادی الثانی که بین جمادی الاول و جمادی و رجب واقع میشه خیلی عجیبه. گاهی انسان نگاه میکنه میگیم خدا قساوت به ما داده که این جور دارن با اون نجف علی ابن ابی طالب رفتار میکنن، با حرم علی ابن ابی طالب رفتار میکنن، میگن شهر رو تخلیه کنید که ما میخوایم هر غلطی میخوایم بکنیم. حالا اگر در مدینه قبور ائمه بقیه رو خراب کردن، وهابی ها اونجا ساکن بودن، اما اینجا چطور؟ انشاءالله امیدواریم واقعا یکی از علائم ظهور حضرت بقیت الله باشه. کربلا هم همینطور، جایی که حضرت سید الشهدا علیه السلام با اون عظمت، من در عین این که نمیخوام روزه بخونم، بعد از تولد فاطمه زهرا میلادهای مختلف انشاءالله در ماه رجب و عیدی ما رو انشاءالله فرج حضرت بقیت الله خواهند داد و دست یهود و نصارا و مشرکین رو از سر مسلمان ها قطع خواهم فرمود. همه با توجه نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا غیاث المستغیثین یا اله العالمین، عجل لولیک الفرج، عجل مولانا الفرج، عجل سیدنا الفرج. خدایا ما رو از بهترین اولیاء و امام زمان قرار بده، خدایا او رو ولی ما قرارش بده. پروردگارا به آبروی ولی عصر قسمت می دهیم همه بدیهای ما رو تبدیل به خوبیها بفرما، همه بدبختیهای ما رو تبدیل به خوشبختیها بفرما. پروردگارا مرضهای روحیمون شفا مرحمت بفرما، توفیق تزکیه نفس به هممون مرحمت بفرما. مریضهای اسلام، مریض منظور، مریضه منظوره، السائل لباس عافیت بپوشان، امواتمون غریق رحمت بفرما. خدایا شهدامون، امام راحلمون غریق رحمت بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرما. عجل
صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين جميعا ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك أيها الإمام المعصوم، صلى الله عليك أيها الإمام المظلوم، السلام عليك أيها الإمام الرؤوف مولانا يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى، عليك آلاف التحية والصلاة ورحمة الله وبركاته.